الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما دیگه تقریبا اواخر بحث رایات سود هستیم، بعد میخوام جمع‌بندی کنیم ببینیم. اولا روایات متواتره، روایات از پیامبر اکرم متواتره، از معصوم متواتره یا نه. در ثانی مفادش چیه؟ در جلسه قبل ما روایاتی را که از امیرالمؤمنین علیه السلام بود نقل کردیم و گفتیم 3 تا یا 4 تا روایت یک روایت. روایت اولی از امیرالمؤمنین اذا هزمت الرایات السود، نوشتید یا نه این روایت را؟ این روایت اول از ابی قبیله، ابو روما. روایت بعدی اذا خرجت خیل السفیانی، اینم باز همون سنده، از ابو قبیل ابو رومان، همون روایته. روایت سومی یظهر السفیانی علی الشام تکون بینهما وقعا به قرقسیا، اینم همون روایته، سندش هم همون سنده. یعنی ممکنه راوی از ابو رومان یک قطعه را نقل کرده، بالاخره یک جا همه را ابو رومان نقل کرده، ولی کسانی که ازشون نقل کرده هر کدام یه بعد و یک قسمتش را نقل کرده و مفاد تقریبا یک. این 3 تا روایت. روایت چهارم باز تخرج رایات سود تقاتل از سفیانی، اینم همون سنده، ابو قبیل ابو رومان. پس این 4 تا روایت شد، بله، 1 روایت و همشم تقریبا به فتن ابن حماد برمیگرده. پس تا اینجا ما از علی ابن ابی طالب فقط 1 روایت راجع به رایات سود داریم، با قطع نظر از بحثای سندی که شد، سندی و خود منبعی که این روایت را نقل میکنه. روایت بعدی، حالا میخواد بگید 5 یا میخواد بگید روایت 2، شما میخواد شماره گذاری بکنید و این نظر ما را بنویسید که اینا 1 روایت. روایت بعدی روایتی است که عامر ابن طفیل، عامر ابن واثله که معروف است به ابو الطفیل، ایشان روایت را از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکند که امام فرمودن یا عامر اذا سمعت الرایات السود مقبله، مطلع شدی که پرچم های سیاه، بله، در حال پیشروی هستن، میان، فکسر ذالک القفل، یعنی اگه توی سلول بودی، اتاق بودی، زندان بودی، سعی کن که اون در زندان را بشکنی. فکسر ذالک القفل و ذالک الصندوق، او صندوق را بشکن. ممکنه که توی صندوق زندان باشه، من به چشم خودم دیدم، رفته بودم بنت جبیل، زندانهای خیام، زندانهای اسرائیلی ها لعنهم الله، سلولهاشون رو دیدم. توی سلول فرض کن که 1 متر در 1.5 متر یک صندوق اینقدری بود، بعد خود همون سلوله بس بود که طرف را نابود کنه، ولی تو اون سلول یه همچه صندوقی بود و همون طرفی که تو همین زندان بود برای خودم تعریف کرد، گفت گاهی 48 ساعت ما اینجا ما رو زندانی نکرده تو این صندوق، چجور 11 سال بی زندان بود. از آیه را برای من تعریف میکرد، گفت آیه مهدوی کرمی حفظ الله آمدن من تعریف کردم افتاد، اصلا دگرگون شد و بیحال شد و بدنش بیمارستان و اصلا بالاخره من قصه القلبم. ولی کسی که همراهی من بود خیلی گریه کرد، ولی من شاید همون قصه القلب باشم و متأثر میشدم، ولی دوست داشتم ببینم قضایا رو که نقل میکرد. ولی میگفت 48 ساعت گاهی تو همین ما زندان ما رو زندان رو میکردن. بگذاریم، حالا اگر گرفتار چنین زندانی بودی، خدا انشاءالله دور کند از شیعه آل محمد این گرفتاری ها رو. اگر در چنین وضعیتی بودی و مطلع شدی که پرچم های سود، پرچم های سیاه حرکت کردن از خراسان، بشکن اون قفل را و اون زندان را، حتی تقتل تحتها، خودت برسن به اون پرچم ها تا شهادت نصیبت بشود در سایه اون پرچم ها. فعلا لم تستطع، اگر میگو بعدی که ما را از این به اصطلاح صندوقچه میوردن بیرون دیگه کمر رو نمیتونستیم راست کنیم، 48 ساعت بالاخره اگر زنده بر بیایم بیرون کمر نمیتونستیم راست کنیم. خب حالا به همین وجه تونستی قلف را بشکنی، دیگه راه که نمیتونی بری، میگه میفهمد فتدحرج یعنی چی؟ خود ها قلط بزن، به همه حالت قلط خودت را برسان به این پرچم ها، حتی تقتل تحت ها تا شهادت نصیبت بشه. خب این متن بسیار قویه، بسیار مهمه، البته ناقصه، جای دیگه شاید مقدار بله عبارت را درستش بکنم ببینم حالا پیدا میکنم یا نه. ولی این متن کی نقل کرده؟ اولین کسی که این متن رو نقل کرده از سیوطیه، قبل از اون هیچ کسی رو نقل، حتی ابن حماد. سیوطی در جمع الجوامع خطیه، حالا نمیدونم پیادم چاپ شده باشد، اخیرا چاپ شده جمع الجوامع، و اینجا از تصویر نسخه خطی که در مصر بوده تصویر اونه. نه جمع غیر از جمع الجوامع، نه بحث، نه بحث بالاخره حدیثه، کتاب حدیثه. خلاصه جلد دوم از ابو الطفیل صفحه 212 از ابو الطفیل، قبل از اون هیچ کس اینو نقل نکرد. حالا ایشون از کجا آورده الله اعلم، لازم باشد یه وقت راجع به سیوطی هم باید بحث کنیم. بعضی خیلی خوشبینن به ایشون، این کتاب العرف الوردی بعضی ها را تحت تأثیر قرار داده و خیال کردن که ایشون شیعه است، بعدمون نمیاد همه عالم شیعه آل محمد بشه. آرزوی ما اینه، ولی سیوطی واقع مطلب اینجوری نیست. تکرار بکنم، کسی که کتاب القام الحجر از خود سیوطی رو نگاه بکنه میبینیشون چقدر متعصبه. نه تنها این که پیروان مکتب اهل بیت نیست، نسبت به اون طرف تعصب خیلی شدیدی داره. حالا اینم یک بحثه. بله، بعد از اونم آقای متقی هندی، متقی هندی کارش همینه، ببینه سیوطی چه کار میکنه، اونم بیاد کتابشو یه تنظیم دیگه بهش بده. اصلا خود کنز العمال همون جمع الجوامع تو مقدمش هم میگه از اونجا، یعنی مدرک دیگری نیست. در اونجا جلد 11 کنز العمال از این 14 جلدی ها، میگم 14 چون دو جلدش فهارسه، فهرست حدیث هم هست، فقط جلد 11 صفحه 278 حدیث 31514 از جمع الجوامع، ولی این عبارت را دارد: مقبلتن من خراسان. در نص قبلی تعبیر مقبلتن من خراسان نبود. اذا سمعت رایات السود مقبله، درسته؟ از کجا؟ اما خود کنز الامه البته که نقل میکنه از این کتاب اینجوری نقل میکنه، مقبلتن من خراسان فکنت فی صندوق مقفل علیک، تو هم در یه صندوقی بودی که در بری تو بسته بودن، تتمشم که همونه. خب اما از شیعه دیگه اهلی از اهل سنت اینو نقل نمی کنه. از شیعه هم اهلی تا به امروز ندیدم، از زمان شیخ طوسی و قبل شیخ طوسی تا به امروز کسی این روایت را نقل کرده باشد، مگر موسوعی که مؤسسه نهج البلاغه و موسوعه احادیث امیر المؤمنین هرچی که از آقا رسیده جمع کردن و به تبع مطالبی که در کنز بوده اون را آوردن. و سلام. بله ما هم در این کتاب معجم جلد 4 صفحه 110 نسبت به خب سندم که نداره. ان ابی طفیل، ابو طفیل نمیدونم لازم باشد ما یک روز راجع به ایشون بحث کنیم. ابو طفیل از اون شخصیت هایی است که باید او را بشناسیم، از دوستداران امیر مؤمنین، پاک باخته است، ولایت مداره. البته بعضی ها متهمش شدن به این که کیسانیه، اشعاری هم از ایشون نقل میکنن، ولی نخیر، اشتباهه. نه اشعارش دلالت بر کیسانی بودن دارد، بر رجعت دارد، و نه خودش کیسانیه. ضد امویینم هست، هیچ موضعش هم تغییر نداده، و آخرین صحابی است که فوت شد، دیگه بعد از او صحابی نبود. امتیازات این دارد، یعنی همین آقا را ما مطرح کنیم میتونیم بساط را از زیر پای طرف مقابل بکشیم. یادتون هست در جلسات قبل اشاره کردم که میگن تشیع را 4 طبقش میکنن، تشیع را، بله، متشیع، بعدش رافضی، بعدش بله اشد و رفضن، اون مرحله بعدیش چیه؟ بله غالی، غالی فر رفت. غالی فر رفت کیه که میگن دیگه اصلا نه صدوق هست نه بالاخر اینا الکذب و شعارهم التقیت و دفارهم اینا همه دروگو هستن. خب اون غالی فر رفت کیه؟ کسی که یؤمنه به رجع. خب بیایید همین آقای ابو طفیل، صحابیه، 8 سال از حیات شریف پیامبر اکرم درک کرد. این آقا هیچ کس در صحابی بودن شکی ندارد. این صحابی قائل به رجعت، همه هم میگه. یا شما از مبنای خود رو رفعیت کنید که از صحابت کلهم چی؟ عدول، همه صحابه عدول. یا از این رفعیت کنید یا بپذیرید این صحابی عادل قائل به چیه؟ رجعت. چرا اینقدر جو سازی میکنید؟ کسی نیست با اینها بنشینه بحث کنه، حرف بزنه، منطقی حرف بزنه، منطقی هم بالاخره جواب بشه. یکی دیگه، شما مختار را له میکنید، هیچی برای مختار نمیگذارید، اما اول اسمش که میبرید فوشاتون آماده است. مختار الکذاب، هر کتابی رو که نگاه بکنید این مطلب داره، مختار کذاب و بله پرچم زلالته. پرچم زلالته چرا کذابه؟ چرا پرچم زلالته؟ چون با اربابانشون درگیر شد، دمار از روزگارشون در برد و و خواب راحت از چشمشون رو بود، همونطوری که خواب راحت از چشم اهل بیت اونها رو بود. خب حالا بگذاریم کی به این گفته از مختار کذاب، اصلا ریشه این حرف از کجاست که اینا همینطوری حرف بازگو میکنن. ریشهش از دشوار ابن زیاده در اون درگیری که اتفاق افتاد. بگذاریم، عرض من اینه، این مختاری که میگید کذابه و پرچمش هم پرچم زلالت هست، میدید پرچم دارش کی بود؟ علم دارش میدید کی بود؟ همین آقا علم دارش بود، عامر ابن بله ابو طفیل، عامر ابن واصله. این پرچم دار پرچم بله مختار بود. یا بگید یا بگید اگه گفتید مختار ضال است و مضل است و نمیدونم کذاب است و کذا، یا بگید صحابه هم انحراف دارن و دنبال کیان؟ افراد ضال و مضل. یا نه اگه توی مبناتون هستید مختار کارش درست بوده و دلیلش هم حضور کی؟ حضور صحابه. اینه به ما جواب بدید، یا این یا اون. بعضی افراد را روشون چی میگن؟ کلیک میگن چی میگن؟ رو میکنید روشون، دقیق باشید رو اینها و با طرف علمی بحث کنید چی میخواد به شما جواب بده. خلاصه من نسبت به ابو طفیل عامر ابن واصله نظر منفی ندارم، نظرم مثبت و از کم لطفی بعضی از خودی ها من گله مند هستم. کلمت حق عند امام جائر، ببینید چه کرد با معاویه. 3-4 جلسه داشت با معاویه، یه جلسه مخصوصا احضارش کرده بودن که او رو دست بندازن، مخصوصا امر آس بود و نمیدونم چند نفر از اون مثل خودشون بودن. ببینید چجوری اینها رو شست و چه میگن بله تو تاخچه گذاشت. همین عامر ابن طفیل یه وقت هم سوال میکنه معاویه ازش که چیه بالاخره نظرت نسبت به خب علی که من میگم شهید شد، او چیز دیگه میگفت. خب علی به شهادت رسید، آیا ناراحتی از شهادت علی؟ دلت میسوزه؟ نگرانی؟ میگه بله، که ام موسی وقتی که موسی از دست ام موسی گرفته شد، القیه فل بله یم انداخت. اما مگر میتونست دل بکنه؟ چقدر نگران بود، چقدر گریه کرد، چه شبهای گریه کرد. میگه منم همینطور، چه شبهایی تا صبح برای فقدان علی گریه کرد. اینه به کی میگه؟ به معاویه که سراپا نسبه، سراپا دشمنیه. اینا رو نمیشه کنار گذاشت. یه جا هم معاویه بهش میگه که ببینم تو در محاصره عثمان در مدینه بودی؟ میگه که بله ناظر بودم ولی محاصر نبودم. اینه محاصره نکردم ولی نظارگر بود. میگه خب چرا یاریش نکردی؟ میگه چرا تو یاریش نکردی؟ میگه یه نفرم، تو جریانی، تشکیلاتی، لشکر داری، نمیدونم گارد ویژه داری، چرا تو یاریش نکردی؟ گاردت گذاشتی اون بیرون شهر، بیرون مدینه، آمدی از معاویه چی بگیری؟ برگه بگیری که باشی به اصطلاح ولی دمش. گفت خب من داری میبینی الان دارم از عثمان حمایت بکنم، یعنی زد زیر خنده آقای عامر طفیل. گفت بره بره، زنده بود یاریش نکردی، حالا که مرده میخوای یاریش کنی؟ حالا که مرده میخوای یاریش بکنی؟ تو یاری عثمان را پول قرار دادی و سکو برای رسیدن به خلافتت. اینا رو خودشون نقل میکنن. الان این عامر ابن یک پسری هم ظاهرن داشت بله ابو توفیل که بهش میگن، یه دارم یه پسر بیشتر نداشت، این پسر خیلی علاقه داشت، عدسش رفت فوت شد. یه وقتی تو جلسه عروسی دعوتش کرده بودم، رفته بود. حالا اتفاقی بود اون آوازخانه دید عامر آمد، گفت یه دو تا بیت شعرم راجع به پسرش بگم. اون یه بیت شعری که خود پدره میگفت نمیدونم از دستم برفتی اون قضایا، همین که این وارد جلسه عروسی شد و این بیت شعر رو شنید، ای گفت توفیل 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 پسرم پسرم، تو همونجا فوت شد. عروسی تبدیل به عزا شد. این نکات رو شما ببینید نسبت به عامر ابن توفیل، به نظر من همین مقدار فلان بسد، ولی خودتون مراجعه کنید. این روایت اگر مشکل سندی تا عامر نداشته باشد، عامر را هم اهل سنت باید قبول کنن. چرا؟ صحابیه و هم از نظر ما ظاهرا مشکلی ندارد، برای یه مشکل دارد، مشکلش محبته ولی علی ابن ابی طالبه، که اینو به عنوان یک مشکل اونها گفتن ولی نظر ما که این مشکل ندارد. این نسبت به سند. نسبت به متنشم به نظر من متن خوبیه، اما از کجای این متن استفاده می شود که این رایات متصل است به ظهور امام زمان؟ بالاخره رایات سود همون رایات ابو مسلم خراسانی است که تومار امویین رو برچید. بالاخره امویین، شما عبارت رو همون دیشب در برنامه مستقیمی که داشتم با شبکه ولایت همین نکته رو من اشاره کردم، لم يبق مؤمن الا طريد او شريد او مقتول او خائف. یک جوی رو امویین رو انداخته بودن که مؤمن اصلا امید به حیات نداشت، یا ترزانه که الان میریزن تو خونه و دستگیرش میکنن، خائف او مقتول یا کشتنش، یا بیرونش کردن ترید یا شرید، یعنی چی؟ خودش فراریه. خب یک کسانی پیدا بشن به تومار این شجره منحوسه را، شجره ملعونه اموی را جمع بکنن، واقعا فرجه، فرج برای همه است. باید یاریشون کرد، یاری کرد اینها رو که این شجر ملعون رو از من ببرن. شاید امام علیه السلام اشاره به این میکنه، به رایات سود، یعنی رایات خراسانی است. خب حتی تقتل تفعل لم تستطع. بله حالا چیه دیگه؟ زندان ها. البته این زندان ها رو ما دیدیم، ولی شنیدم در همین بعد از این که این شهر از دستشون گرفته شد و بعد زندان تبدیل شد به موزه، موزه عبرت، و خودمون رفتیم در این زندان رو دیدیم و شده بود واقعا موزه عبرت. بعد اسرائیلی ها زدن و اون زندان را با خاک یکسان کردن که دیگه اثری از جنایاتشون نباشه، ولی خب کارهای دیگه انجام بدن. حالا این نکته این که ایشون میفرماید که قرینه حتی تقتل تحتها، اینی میخواد بفرماید، یعنی رایات خراسانی، یعنی این قلت، حالا اینجوری ممکن کسی بگه آیا رایات خراسانی اونقدر ارزش داشت که مؤمنین برند در زیر اون پرچم و جانشون را نثار کنن و کشته بشن؟ اینه شما ببینید در روایات آیا ائمه علیهم السلام نسبت به اون رایات چیزی هم گفتن یا نگفتن. یعنی خب اینو باید ببینیم، اگر یعنی دفع فاسد به افسد یا دفع افسد به فاسد کدوم؟ نه از این ببینید شما حرفتون حرف بدی نبود دیگه، به هم نزنید خرابش نکن، حرف خوبی بود. شما اینجا این قرینه رو فرمودید حتی تقتل و اگر رایات خراسانی باشد به فرمایش ایشون نه تنها این که ما امر نداریم بلکه نهی هم داریم. خب نهی هم داریم، اگر این معنا ثابت بشود باید ما مراجعه کنیم. یه وقتی میگیم نظر ائمه، یه وقتی کار خودشون اقدام نمیکرد، اصلا در هیچ عملیاتی شرکت نکردن، اینو من قبلا اشاره کردم. یه وقتی تکلیف دیگران خواص را هم میگفتن نرید شرکت نکنید، اما به همه نمیتونستن بگن، اونا تکلیف دیگری داشتن. حالا ما باید ببینیم که ائمه نسبت به رایات خراسانی موضع داشتن که شرکت بکنن نکنن، به عوام نه به خواص، بله که نکنید شرکت نکنید نکنید، نه دخل رایات سود، هر قضایی هر قضیه هر قضیه اصلا تو این قضایی میکنید دخالت نکنید، حلس البیت تو خونت باش، بله، اما به خواص دیگران رو نه. خب اینو باید ببینیم. خب سندش سند
احمد بن محمد بن سعید
ابن اقدس
یحیی بن زکریا بن شیبان یوسف بن کلیب بن علی بن مسعودی حکیم بن سلیمان محمد بن کثیر ابی بکر حضرمی.
حالا توش بعضی مجاهیل هست، البته نظر امام معلومه مشخصه، اما در خصوص این قضیه این روایت مهم نیست. اگر ما این روایت رو تونستیم از نظر سند مشکلش رو حل بکنیم، بله روایت امیرالمومنین نمیتونه منطبق باشه بر رایات سود خراسان آیه ابو مسلم. یعنی فر نه فره ما هستی میبرد حرف ایشون بد نیست، ما بالاخره بنا نیست که هر حرفی رو رد کنیم، ایشون میگه قرینه دارد، قرینه نمیسازد با رایات ابو مسلم خراسان. خب روایت بعدی بس عذر میخوام این روایت هم یاد داشت کنید، روایت که آقای شهبازی فرمودن این هم یاد داشت کنید که اگر این روایت که الانشون فرمودن در غیبت نعمانی از نظر سند مشکل نداشته باشد، این دلیل خاصه، دلیل خاص است بر عدم، یعنی دلیل بر نهی از شرکت در قضیه رایات ابو مسلم. نه خصوص ممکن نسبت به خصوص این مورد آقا نظر منفی داشته باشد، جریانات برچیده شدن این بساط امویین این ضرورته، باید بساط اینا برچیده بشه. این در اشعار آمده و عمل کرد بین عباس همینه، عمل کردشون همینه، ولی واقعا زوال حکومت پلید امویین یک فرجی بود. کسی که تاریخ اموی نگاه بکنه، تاریخ سیاه اینها و از اینها سیاه‌تر اون وهابیایی هستن که هنوز سنگ بله امویین رو به سینه می‌زنن. خلاصه از بین رفتن اینها یک فرجی بود، فرصتی بود، بله اهل بیت یعنی بنی العباس کاری کردن بلایی سر اینها آوردن که رخت شد توی چی میگن؟ توی ادبیات و تو امثله و مثالها کسی را میخواستن بگن ذلیله چی میگفتن؟ این فلانی خیلی خیلی ذلیله چی میگفتن؟ میگفتن اذل من اموی یوم عاشورا فی الکوفه. این میدانی در مجمع الامثال نگاه کنید، مجمع الامثال جلد 3 یا 4 اونجا این مطلب را میاره، اذل من اموی یوم عاشورا بالکوفه، یعنی کاری سر اینها آوردن که همونطوری که سر ما سر شیعه کاری آوردن که اگر به شیعه میگفتی کافر راحت تر بود که بهش میگفتی شیعه. همین چی میگم تلک الایام، همین بلا سر خودشون آمد، هر چی بهش میگفتی راحت تر بهش میگه اموی. اینا عباسی این کار کردن، این بلا را سرشون آوردن، یعنی مستحق بیش از اینم بودن و یک فرجی برای اهل بیت شد. امام باقر، امام صادق مخصوصا سرهنگ اهل بیت در این فرصت تونست رواج بده. اینا هم هست، یعنی اینجور نیست که از بین رفتنشون به نفع نباشد، قطعا به نفع بوده، ولی به نفع بودن یه مسئله است، شرکت بله شیعه در زیر او پرچم مسئله دیگر است که آیا ائمه دستور دادن، اجازه دادن، نظرشون مثبت بود یا نه، اون یک بحث دیگر است. این روایت که الان ایشون نقل کردن حکایت میکنه که نخیر ائمه نظر مثبتی نداشتن در شرکت، بفرما اما شرکت افراد خاص بفرما. نه این فرمایش ایشون رو ما نخواستیم، احترام کردیم به ایشون، ما با شعبازی بله ما با ایشون احترام کردیم و چیزی نگفتیم، و الا در این احتمال اگر باز بشه لما استقر حجرون علا حجر، هر یک از این روایات احتمال دستکاری و اضافه هست. روایت زهری اینجوریه، خود بخاری بله خود بخاری 2250 مورد از زهری روایت نقل میکند، خودشون گفتن 1250 موردش از جیب مبارک اضافه کرده که بهش میگن مدرج، مدرجات زهری، که باز مسئله تدلیس سر از تدلیس در میاره. افرادی هستن که یه کارایی، اما خواسته باشیم ما تعمیم بدیم این مسئله را دیگه، لما استقر حجر على حجر، تتمشن اذن برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.